أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیزی که دیروز تشریف نداشتن، ما دیروز وارد حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی شدیم. این روایت را من میخواستم سندش را نگاه کنم، بعدم فراموش کرده بودم برای شما بنویسم و بیارم. دیروز ما در باب فقه حدیث این روایت بحث کردیم، کل شیء مطلق را معنا کردیم، هم از نظر لغوی هم از نظر اصولی. حتی یرد فیه نحیون هم که در این روایت آمده معنا شد. و برداشته از این روایت ببینید اینه که مرحوم شیخ انصاری این روایت را خیلی اهمیت داده. اصلا تعبیر شیخ انصاری در رسائل اینه که این روایت اوضح روایت در باب اصالت البراءه، در باب شبهات و حکمیه مخصوصا. البته گفتیم که اخباریان در شبهات و حکمیه احتیاط میکنند و ادله احتیاط را بر ادله براءت حاکم میدانند، ولیکن اصولیان ادله براءت را نافذ میدونند. میگن ادله براءت مجموعه ادله نقلیه از آیات و روایات و عقلیه که دلیل قبح عقاب بلا بیان باشه که بعدا انشاءالله میگیم، و حتی اجماع باشه که دلیل لبیه غیر از اخباریان. اینا مدعی هستن که این مجموعه چهار تا دست دلیل ما را کمک میکنه برای این که اصالت البراءه ثابت میشه. اما برای این که خاطر جمع باشیم، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه میفرماید جزء بهترین دلیل هایی که بر اصالت البراءه دلالت میکنه همین حدیث کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نه. شما اگر تقریرات بزرگان رو نگاه کنیم، تقریرات بزرگان از این روایت فرق میکنه، یعنی چگونه ای را به بحث ارتباط میدن. الان من دو تا تقریر رایتون باز موقعی دم دست دارم، دو تا با هم فرق میکنه، یعنی دراساتون فی علم الاصول با کتاب مصباح الاصول با هم فهم میکنه عبارتاشون. به هر حال این روایت جزء روایات سری است که در بحث ما شیخ انصاری و قبل از شیخ انصاری حتی علمای اهل سنت اونها اصول عملیه به اون نحوی که ما داریم ندارن، ولذا از اصول عملیه خیلی اونا بحث نمیکنن. الان در بنیه علم اصول اونها اهل سنت اگر شما نگاه کنید مدخلی به عنوان اصالت البراءه ندارن، مدخلی به عنوان مثلا فلان اصول عملیه با این عنوان. حالا در گوشه و کنار در حاشیه بعضی مباحث مطرح میکنن، ولی این که یک مدخل بسیار وسیع اونجوری که ما شیعه در علم اصول داریم که یک قلم خیلی درشته به نام از اصول عملیه، اونو ندارن. لذا دوستان عزیز توجه داشته باشید، مرحوم شیخ انصاری به این حدیث خیلی خوب رسیده. من اگر عبارت شیخ انصاری رو دوست داشتم حتما بخوانم یا حداقل دوستان مراجعه کنم. مرحوم آخوند باز این برحال در این روایت اشکال کرده و گفته این روایت نه به درد بحث ما نمیخوره، مورد روایت فرق میکنه، این چیز دیگه اصلا میخواد بگه. از شاگردان مرحوم نائینی، مرحوم آخوند رحمت الله علیه، مرحوم میرزا محمد حسین نائینی رحمت الله علیه که استاد مرحوم آیت الله عظما آقای خویی هست، تن باز با استادش موافقه، یعنی مرحوم نائینی هم با مرحوم آخوند خراسانی موافقه و مخالف شیخ هستن. ما یک حرفی رو بعضی وقتا میگم نمیدونم خوبه خرابه، در حال من میگم که مرحوم آخوند خراسانی اصولی نیست، مرحوم آخون نوعاً با مرحوم شیخ مخالفت میکنه، یعنی دیگه دعوش اینه که هر چی شیخ بگه یک تلنگری بزن. و در بین شاگردان مرحوم آخوند از کسانی که از شیخ دفاع کرده آقایون و واقعا در مقابل آخوند مدام ایستاده مرحوم سید مرتضی حسینی فیروزآبادی است، متوفای 1415. البته این بزرگوار یکی از آقایون به من تلفن کرد گفت شما یک جایی تعبیر کردید که ایشون شاگرد آخوند خراسانی است. مرحوم آیت الله اسد احمد خانساری هم شاگرد مرحوم آخوند خراسانی است و اتفاقا ایشون هم در 1415 فوت کرده، در حالی که فیروزآبادی من اشتباه کردم گفتم 1415 نه 1410 فوت کرده ایشون، 5 سال زودتر. ببینید آخرین شاگرد مرحوم آخوند خراسانی آیت الله اسد احمد خانساری رحمت الله علیه از مراجع بزرگ شیعه در تهران، صاحب حاشیه بر عروت الوثقا، صاحب جامع المدارک، همون فقیه که ما در بارش قبلا صحبت کردیم دیگه، گفتیم بسیار محتاط که حتی معاملات را که در بازار انجام میداد مصالحه میکرد، اما یک مرد بسیار روشن در فقه و تند، عجیب است. یک نظریاتی داره که اگر این نظریاتش آدم بیان کنه، مثلا شما میدونید دیگه ایشون شطرنج قبول نداره که حرام، قبل از امام ایشون فتوا داد. خیلی از این مسائلی را که بعضی فقها مطرح میکنن و مورد طعنه قرار میگیرن ایشون تو جامع المدارک داره و راحت هم نقد میکنه و رد میشه. حالا ممکنه در مقام فتوا بهش فتوا نده، ولی بحث علمیش مناقشه داره. حالا یک اردبیلی برسه فتوا میده بهش، جرأت داشته باشه. ببینید مرحوم آیت الله سید مرتضی حسینی فیروزآبادی کتابی داره به نام عنایت الاصول فی شرح کفایت الاصول، ایشیش جلد داره. من یک زمانی بود که حاشیه دسوقی هم چاپ شده بود در بازار 30 تومن بود، اینم در 6 جلد چاپ شده بود در سال دوم انقلاب بود، من اونو سندیه مخوندم ها. یا مغری مخوندم. من اون زمان که مغری مخوندم برو خریدم 6 جلدشو به 30 تومن، الان بردمش یک شرح کفایه دارم، همین عنایت الاصوله. البته دو تا موضوعی اصولی هم دارم که مطالعه میکنم، یکی مصباح الاصوله، یکی المحکم مرحوم آقای حکیمه. ولی این عنایت الاصول را شما ملاحظه بفرمایید، میخوام این را بگم، آخوند مدام در کفایت الاصول آراء شیخ را تلنگر میزنه. بالاخره باید یک چیزی بگم، خیلی وقتا روشن آقا که حرف شیخ درسته، ولی آخوند میگه نه درست نیست. دلیلش هم اینه که آقایون که آخوند مبانی فلسفی داره. یکی از فضلای معاصر یک کتابی نوشته که مبانی فلسفی 100 قاعده فلسفی آورده که آخوند در کفایه استفاده کرد. آخوند فلسفه را در اندرون اصول آورد، در حالی که مرحوم امام خمینی عظمتش اینجا روشن میشه، میگه فلسفه به اصول و فقه ربطی داره. فلسفه یک علم عقلی محضه، در کلیات مباحث استدلال ها مورد نیاز قرار میگیره، به علم اصول و به علم فقه چه ربطی داره؟ به قول مرحوم آیت الله اسد فضل الله میگه الفقه و بلاغتون ولیس به فلسفته. مرحوم امام میگه فقیه وقتی وارد فقه میشه باید الغه های خودش رو به سایر و علوم همه رو بذاره کنار تا یک فقیه باشه، فقیه عرف نگه. این مرحوم فیروزآبادی آمده تمام اشکالات آخوند خراسانی را که بر شیخ انصاری داره پاسخ داده. لذا من بارها به رفقا میگم اگر کسی عرضه داشته باشه یک پایان نامه سطح 4 بیاره و بیاد بگه المحاکمه، عرب ها میگن محاکمه، محاکمه، ما در مورد قضاوت میگیم محاکمه، اونا در مورد بحث های علمی هم میگن محاکمه، المحاکمه بین الاخوند و شیخ و مداخلات الفیروزآبادی، بیاد محاکمه بین شیخ و آخوند کنه و مداخلات فیروزآبادی را بررسی کنه، وقت میشه یک کتاب محرکی، وقت میشه یک مثلا یک کسی 5 سال کار کنه روی اینا. من حالا اینو تو درس میگم میشنون بقیه هم در واقع، یک کسی 5 سال رو آرای آخوند آرای شیخ و مقارنه بین این دوتا و جوابهای مرحوم فیروزآبادی کار کنه، وقت در اصول مهارت پیدا می‌کنه. نگاه کنید، هی از مطالعه کردن آدم مهارت حاصل نمیشه، انبار میشه مطالعه ولی مهارت حاصل نمیشه. مهارت زمانی حاصل میشه که شما مقارنه کنید، مثل منهج شناسی اگر میخوام بکنیم باید چیکار کنیم؟ باید کاردک بزنیم، کلمه را آدم چیز کنیم. میگن آقا شما چی تو منهج شناسی میگن؟ میگم شما مثل ما تو کتاب خانه بیشین، مدام عاشق کتاب بشین، هی از اول باخره، از آخر باخره، هی از اول فصل، از آخر فصل، از وسط فصل، هی چنین، بعد بگید ای کلمه که فلان جان بود، باز ببینیم فلان جا چی میگه، خوب ببینیم دیگران چی میگن، وقت میتونید منهج شناسی بشید. منهج شناس میشه، مفت آدم منهج شناس نمیشه با اونجور مطالعهی که شب استاد مطالعه میکنه، صبح شاگرد مطالعه میکنه. این چی؟ بگنید آقا مطارحه، محاکمه اگر بشه خیلی خوبه. مرحوم آخوند آمده گفته دلالت این روایت در اصالت البراءت تمام نیست، خلافاً لشیخ و الاستاد که مرحوم آخوند باید مرحوم شیخ انصاری باشه، که شیخ انصاری میگه اوزح و دلا روایت که بر مطلب دلالت میکنه این روایت. خب حالا نگاه کنید، نائینی هم همین رو میگه. نائینی چی میگه؟ نائینی میگه حرف آخوند درسته، یعنی این روایت بر اصالت البراءه دلالت نمیکنه. از مرحوم نائینی آقایون میدونید دیگه، مرحوم نائینی تقریبا سه دوره علم اصول رو تدریس کرده. دوره اول را آمیرزا مهدی اصفهانی که به خراسان آمده مدعی بوده که من درس خصوصی میرزای نائینی میرفتم، یعنی اول میرزای نائینی برای من یک دوره، یک درس خصوصی داشت، لذا اولین دوره‌ای که مرحوم نائینی گفته برای آمیرزا مهدی بوده و این وجهیست که بین حرفای آمیرزا مهدی اصفهانی در تقریرات مرحوم نائینی با حرفای مرحوم آقای قزوینی، آشق هاشم قزوینی رحمت الله علیه، از درس مرحوم نائینی اختلاف پدید می آمد. چون مرحوم آقای اصفهانی تقریرات دوره اول را داشته خصوصی، مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای قزوینی، آشق هاشم قزوینی در خراسان تقریرات دوره دوم را داشته. اما کسانی که موفق شدن به نوشتن تقریرات، اینو میخوام برای کلمه بگم که چیکار شد ها که اینطوری شد، کسانی که موفق شدن به این که تقریرات میرزای نائینی رو بنویسن و در اختیار ما قرار بدن آقایون، یکیشون مرحوم محمد علی کاظمینی رحمت الله علیه که ایشون خراسانیه ولی فامیلش کاظمینی یا کاظمی، تو بعضی جا نوشته کاظمی، بعضی جا نوشته کاظمینی، از شاگردانی سره میرزای نائینی بوده، دوره دوم رو در حقیقت نوشته. مرحوم نائینی خیلی آدم آنکات کرده ای بود، لباس خیلی شیک می پوشیده، مثلا با حساب و کتاب شاگردها رو تنظیم میکرده، میگفته اونایی که دوره های سابق بودن بیان جلو بشینن، دو تا صف اول مال شاگردای دوره های قبل، اونایی که تازه می اومدن اگر یک کسی بلند میشد می اومد جلو، میگفت برو عقب تو اینایی که در جلو توجه کن. و در بین شاگردان مرحوم نائینی در دوره همون دومی که ما تعبیر میکنیم یا دوره اول معروف مشهور، مرحوم کاظمینی، مرحوم آقای طهامی رحمت الله علیه که بیرجندی بودن و فوت کردن رحمت الله علیه، مرحوم آقا شیخ حسین حلی رحمت الله علیه، اینا بودن. و عرض خدمت شریف با سعادت شما که بعد آقای خویی رحمت الله علیه بوده، مرحوم آقای میلانی بوده، همه بزرگان بوده که خیلی هم. یک کتابی مرحوم آیت الله علی علمی اردبیلی نوشته با عنوان زندگی نامه مرحوم میرزای نائینی، شاگردانش اونجا نام برده. خیلی از بزرگان از حوزه درسی میرزای نائینی فارغ التحصیل شده، برخلاف میرزای نائینی که خیلی منظم تنظیم میکرد رفقا را در کلاس و اینا، و مرحوم در مقابل مرحوم آقا ضیاء عراقی نه خیلی، نه خودش لباس چیزی بود، نه خیلی به اصول طلبگی و مثلا مرجعیت اینا پای بند بود. حالا حکایات من ازشون دارم که الان وقت نیست نقل کنم، یک شوخی ها، یک مزاح های خیلی. جالبی و به هر حال از این جهت هم از این جهت باز برخلاف مرمون آیدی بود در حقیقت. ولی از نظر علمی من معتقدم آغازی ها موفق شد، چون نائینی وارد سیاست شد و اون کتابی را در باره مشروطه نوشت و در کتابش هم دوبار از خلیفه اول یاد کرد، لذا یک حجمه سنگینی بر علیه نائینی در حوزه نجف شروع شد که حتی درسش هم تعطیل شد و خانه نشین شد. منتها در بین شاگردان مرحوم نائینی از همه ارشد و فهیمتر شیخ حسین حلی بوده. شاهدش هم اینه که آیت الله مرتضوی حفظه الله تعالی تعریف کردن، فرمودن مرحوم نائینی، مرحوم آقای شیخ حسین حلی، فرمود تحریرات نائینی رو من نوشته بودم. یک روز نزدشون گذاشتم، مطالعه کردن، بعد فرمودن دیدم یک کلمه در حاشیهش نوشتن، در حاشیه دفتر مرحوم شیخ حسین حلی، که تو هم مطلب را نفهمیدید، کما انهما لم یفهما. اشاره به دو نفر دیگر هست که یکی، حالا من الان یادم رسید که انهما کی بودن، مثلا شاید آقای کویی، یکی که کاظمی باشه، اون محمد علی کاظمی که مدام می نوشته، یکیشون باشه. منظور که الان اونجا تقریرات دوره اول نائینی را کاظمی نوشته با عنوان فوائد و رسول. این فواید رسول خیلی رایجه، زیاد چاپ شده، فضلا بهش اهمیت میدن از تغییرات درس نائینی. اما مرحوم آقای خویی با یک دوره تأخیر رفته، لذا جز دوره آخر این موصول نائینی هست، ولی در این حال هم باز اجمد و تغییرات را نوشته. همه استاد ما که میان اینجا تو صندلی تکیه میدن، استاد طباطبایی که عکس مبارکشون اونجاست از فضلای مدرسه جای حسین نژاد، ما یک بار رسائل رو پیش ایشون و پیش آیت الله گنجی که الان در قم هستن و درس خارج دارن، این دفعه من سراغ گرفتم به درسشون کجای، فرمودن در مسجد حضرت خدیجه، اما روبروی ما بود، من مرکز فقهی المیتار بودیم ما، ولی مجال نشد. صبح شنبه بعد رفتیم به یک مؤسسه ای که بازدید کنیم و اینا، هنوز می‌خواستم برم ایشون رو ببینم. آیت الله گنجی و آیت الله آیت طباطبایی حفظه الله تعالی خیلی در علم و اصول قوی‌اند و ما رسائل رو یک دوره پیش اینا خوندم، یک دوره پیش مرحوم آیت الله نصرالله و آیت الله سید و آیت الله موسوی شاهودی، این سه بزرگوار سه بخش رسائل رو خوندن و یک دورم پیش اون دو بزرگوار که از قوم می آمد. منظور آقای طباطبایی ما در حقیقت می فرمودن که اجود و تقریرات بهتره، به هر حال حالا اجود و تقریرات بهتره یا فواید الوصول بهتره، ما از این که فواید الوصول بیشتر چاپ میشه، مورد توجه بیشتره، مدام اساتید بیشتر مراجعه میکنن، این از هر مغازه بیشتر مردم خرید میکنن، میدونید که مغازه ویژگیایی داره دیگه، یا خوش اخلاقتره یا ارزونتره، به قول خانه تعبیر میکنن، میگن هر وقت دیدید که تو دم نانوایی خلوته، بدونید که نونش کمی خراب شده، اون نانوایی که باز شلوغتره نونش بهتره، یعنی مردم مثل که با نگاهشون تشخیص میدن خوب و خراب رو در حقیقت. حالا فضلان همینطوری هستن. مرحوم نائینی هم فرموده این روایت دوستان عزیز بر مقصد ما که اصالت و براءه دلالت نمی کنه. خب پس روشن شد اون تبارشناسی این مطلب. شیخ اعظم انصاری مدعی است که این از اعظم و روایتن هست، اعظم و روایتن دلالتن بر اصالت و براءه. مرحوم نائینی و آخوند خراسانی میگه نه، این اصلا به بحث اصالت و براءه ربطی نداره، این چیز دیگه میخواد بگه. از اینجاست که ما باید وارد فقه الحدیث این روایت بشیم. تنها به بیان کردن لغات این روایت، برای چه لغات را بیان کردیم؟ برای که ببینیم فقه الحدیث این روایت چیه؟ آیا اون گونه ایست که مرحوم شیخ انصاری برداشت کرده؟ یا اون گونه ایست که مرحوم آخوند خراسانی و شاگردش میرزای نائینی؟ البته عنایت الاصول را من تون عنایت الاصول خودم ندارم، در واقع اگر نمی آوردم به شما نشون بدادم، شش جلد شرح کفایه یا عنایت الاصول، فقط یک نقصی داره که مثلا عبارت کفایه نیست در حقیقت همراهش، فقط قوله رفته جلو. مرحوم فیروزآبادی هم همون نظریه شیخ اعظم انصاری را تقریر میکنه، بیان میکنه، و ولی آیت الله از ماهای خویی در این تقریراتی که ما ازشون داریم، یعنی چه تقریرات آسد علی هاشمی شارودی که جزء دوره دوم علم اصول ایشون رو نوشته، قبلا گفتم دوره اول علم اصول را آیت الله خویی با 8 نفر شروع کردن، که مرحوم سید محمد کلانتر رحمت الله علیه یکیشونه، یک کتاب قطور 800-900 صفحه‌ای با عنوان درباره ذکرا الامام الخویی، یعنی یادنامه آیت الله از آقای خویی در سالگردشون در اکادمیت العلمی کوفه منتشر کرده. این اکادمیت الکوفه در لیدن هلنده اون التریحی هم مؤسسشه، اهل نجفه ولی در هلند این مجله را منتشر میکنه، مجله الموسم را، برای دفتر تبلیغات میاد، برای حرم هم میاد، ملاحظه بفرمایید اونجا تو کتابخانه هست، این یک جلد چون کتاب مستقلیه تو کتابخانه هست، نوشته ذکر الامام الخویی. بعد اونجا درباره این مطلب نوشته که اولین دوره ای که آیت الله خویی در علم اصول شروع کردن با 8 نفر بود که یکیشون مرحوم سید محمد کلانتر بود، از اون دوره ما خبر نداریم. دوره دوم که شروع کردن آیت الله سیستانی، آیت الله فلسفی، آیت الله سید علی شاهدی، این دراسات فی علم الاصول تقریرات دوره دوم در حقیقت. کتاب اصول الفقه مرحوم آقای گرجی هم رحمت الله علیه که دانشگاه تهران چاپ کرده تقریرات همین دوره است. اصول فقه شیعه هم که مرحوم آقای سید مهدی خلخالی 6 جلدش منتشر کردن، بقیهش هنوز منتشر نشده، بحث اصالت البرایه هنوز منتشر نشده، اونم مال دوره دومه. دیگه عرض خدمت شریف با سعادت شما الهدایه فی الاصول مرحوم آقای جسر آقای صافی اصفهانی هم باز مربوط به دوره دومه. مصباح الاصولی که اینجا من به شما نشون میدم و داریم و بعضی وقتا بیشتر از این میخونم چون این رندتره و آخرین آراء نظریات مرحوم آیت الله خویی اینجایه. ایشون در 1379 شروع کردن و در 1386 تموم کردن، 12 روز بعدم این کتاب آقای تقریض نوشته شده، یعنی آخر قبل از محرم چیه؟ شعبان؟ خلاصه قبل از ماه محرم که آقای خویی درسشون رو تموم کردن، دهه محرم که تموم شده، الان تقریض درست 12 روز بعده. یعنی تاریخ ها رو که من نگاه کردم و در دانش تقریر نویسی اینا رو نوشتم همه را شما مراجعه کنید، این دقیقا در سال 1376 چاپ شده، 5-6 سال دوره آخر علم اصول آقای خویی بوده. دیگه بعد از این اگر آقای خویی اصول شروع کرد ولی نیمه کاره رها کرد، چون خودشون میگه مشغله های مرجعیت نگذاشت. این مصباح الاصول مرحوم بهزودی برای چی جا افتاد؟ برای که هم از نظر عبارتی روانتره و هم از نظر آخرین نظریات آیت الله آدم ها آقای خویی را داره. یعنی در حقیقت شما آقای 5-4 تقریر کامل از آقای خویی، دراساتان فی الاصول، الهدایه الى الاصول، اصول الفقه آقای گرجی و تقریر آیت المرام مرحوم بحرالعلوم که کتابخانه دفتر تبلیغات نداره، نواب داره، مراجعه کنید. این 4 تقریر دوره کامل تقریرات علم اصول از همین دوره دوم و سومه. مرحوم آیت الله خلخالی میفرمود آقای خویی این اواخر که تدریس میکرد که دفتر ما را میگرفت و یک نگاه میکرد و شروع میکرد به تدریس کردن. یه وقت علامه جعفری از ایشون سوال کرده بود، بخاطر اون تعریف کنیم روز دیگه بینا گذروندیم، برای که تاریخ این حدیث را میخواستم بگم که چطور شده این حدیثی قد دو گونه برخورد شده بایش. مرحوم علامه جعفری آیت الله خویی را زور دعوت کرده بود، خب هر دو ترک بودن، هر دو اهل آذربایجان بودن. بعد مرحوم اینا رو من آقای سفری نوشتم که آقای سفری شاگرد علامه محمد تقی جعفری و علامه طباطبایی بود در کنار دریاچه ارومیه که ما یک سفری رفته بودیم اونجا، ایشون هم با هم بودیم، خاطرات رو تعریف کرد. ما 2-3 بار رفتیم کنار ارومیه، یک زمان جنگ هم 2 بار از کردستان ما رو بردن. مقصود دوستان عزیز، ایشون تعریف میگرد که علامه جعفری نهار رو خوردن که آب گوش بود و دیگه خوابیدن به سبک علما به زور مخوابن و بعد پایان شدن و کتاب مکاسب رو از اونجا برداشتن از لبه رد و یک نگاهی کردن و رفتن دیگه. مرحوم علامه محمد تقی جعفری میگه من گفتم آقا شما همینقدر مطالعه کردی بری درس؟ فرمود عاشق محمد تقی، عاشق محمد تقی، ما اینا رو قبلا پختیم الان گرم. لذا آقای خلخالی میفرمون دفتر ما رو میگیره آقای خویی قبل از درس یک نگاه میگیره. بله ولذا یک وقتی فرمودن با آیت الله سیستانی رفتیم خدمتشون، گفتیم آقا شما اصول که دیگه چیز جدیدی نمیگید، چون دوره دوم و سوم این بزرگواران حاضر بود. آقای خویی فرمود آقا، آقای خویی فرمود نگاه کنید، من حرف شیخ انصاری رو میگم، حرف آخوند رو میگم، حرف ناینی رو میگم، حرف آغازی ها رو میگم، حرف خودم رو میگم، دیگه چیز دیگه نیست اصول که من بگم دیگه، برید فقه کار کنید، فقه اصول دیگه چیز دیگه. مرحوم آقای خویی، من بارها گفتم آرای مرحوم اصفهانی رو نمیاره، یعنی استادشون مرحوم شیخ محمد حسینی، فقط تو بحث وضع اگر نگاه کنید یک بار اسمش آورده ها، یکی هم تو قاعده لازره، تو کل تقریرات آقای خویی فقط این دو جا اسمش آورده، اونجا به خاطر قاعده نه صرفیه که اینجا به خاطر وضع که نظریه رموز و اشارات رو مرحوم همون نظریه‌ای که سوسی هم مطرح کرده در غرب. من معتقدم که حتما از مرحوم اصفهانی گرفته. منظور که آقای خویی ازشون سوال کردن آقا چرا حرفای آخوند اصفهانی رو مطرح نمی کنیم، ایشون در جواب گفت که حرفای من استاد اصفهانی احتیاج به مطالعه داره، دقت داره، من باید فکر کنم و من برای این جز حرفای دیگه دیگه فکر نمی کنم. این یک جهت، جهت اصلیش هم این نیست، جهت اصلیش اینه که حرفای اصفهانی مطرح کردن معناش اینه که پاپی چه فلسفه شدن، مثل همونی که آخوند در کتاب کفایه شما نگاه کنید وقتی که میگه هر وقت وقتمون شد بگید تو تموم کنه، مرحوم آخوند چرا میگه یک لفظ نمیشه در بیشتر از یک معنا استعمال بشه؟ برای چی؟ برای که پیش زمینه یه تفکر فلسفی داره. شاگرد مرحوم سبزواری بوده دیگه، در سبزوار یک سال شاگرد ایشون بود دیگه، بس دیگه بنیه فکریش ساخته شد، تهران رفت از مرحوم بوالحسن جلوه دیگه گرفت اون چرا که باید میگرفت. لذا وقتی اصول رو از شیخ انصاری و از میرزای شیرازی گرفت منطبق بر تفکرات خودی. لذا شما هر مدخل را اگر در کفایه نگاه کنید بدونید که او پیش زمینه فلسفی تأثیر داره. من برای شما یک نمونه مثال میزنم، میگه آقا استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز یا جایز نیست؟ خب آقا این نظریه بوده که از کسان اولیه‌ای که علم اصول رو تدوین کردن، یعنی متکلمان قرن پنجم، ابوالحسین بصری متوفای 436، قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 415 و مرحوم سید مرتضی علم الهدا متوفای 436، الان اینا بحث استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا رو مطرح کردن، همشون هم میگن جایز، هیچ اشکال نداره. مرحوم امین الاسلام تبرسی در مجمع البیان مدام ما تو مقالات خودمون نوشتیم مصادیق فراوانی، بیان الا ماشاءالله فقها ها مطرح کردن به اصولی، به آخوند که میرسه آخوند نه 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 یک لفظ نمیتونه در دو معنا استعمال شه. چرا؟ چون میگه لفظ مرآت برای معنای و مرآت برای معنا که هست، یک لفظ نمیتونه مرآت برای دو معنا قرار، یک استدلال فلسفی است. ولی شما نگاه کنید امام خمینی که فلسفه را به اصول نمیاره، اصلا شرط میکنه، میگه نباید کسی که اصول و فقه بحث میکنه فلسفه را وارد اینها بکنه، فلسفه تو شیون فقه و اصول شیون آخر. مرحوم آیت الله بهجت در تبیان اصول، آیت الله مکارم در انوار اصول، آیت الله فاضل لنکرانی در چند تا تقریر جلیشون چاپ شده، من 4 تقریر از آقای فاضل تو اتاق خودم دارم، خب هر 4 تا رو نگاه کردم و اونجا آدرساشو نوشتم، و آیت الله از آقای خویی، خود میرزای ناینی، تمام اینا، آغازی های عراقی که دیگه اصلا بزنگید یک کتاب فلسفی رو یک بار بر نداشته، اینا هیچ کدوم که تو فلسفه وارد نشدن میگن استعمال لفظ در بیشتر از این معنا جایز. مشکلی من دارم، عدم و دلیل بر وقوع شی، بر امکان شی وقوع فی الخارج، معلوم میشه آخون اونقدر هم سر در ادبیات نداشته که موارد را بره بررسی کنه، یا مجال نداشته، یا دیگه اون پیش زمینه فکری ذهنی فلسفی میگفته اون را اشتباهه. یک لفظ گاهی در دو معنا استعمال میشه و هیچ مشکلی هم نداره. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در مسالک الافهام در ذیل بحث این که خلاصه وقتی زن، میگه که انا در قرآن للمکان و الزمان کما قال المفسر الکبیر فی تفسیر کبیر. مفسر کبیر، فی تفسیر کبیر یعنی امیر الاسلام تبریزی. انال زمان و مکان، اناشیتم یعنی زمانن، اناشیتم یعنی مکان. و از این قبیل بسیاره. نگاه کنید پیش زمینه های فکری رسیدیم به اینجا بود که حدیث کل شیء لک، کل شیء مطلق حتی یرده، مرحوم شیخ میگه این بهترین روایت است بر اصالت البراءه. مرحوم آخوند و ناینی میگن نه، اصلا چیزی که نمیخواد بگه اصالت البراءه. چطور میشه این مطلب؟ انشاءالله باشه فردا. بله مرحوم، نه مرحوم ناینی، نه